بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان حکم رابط و رابطی و فرق بین وجود رابط و رابطی، فرمودن به اینکه جهان از نظر حکمای پیشین در حد وجود رابطی بود نسبت به ذات اقدس اله، ولی در حکمت متعالیه در حد وجود رابط است نسبت به مستقل. توحید پیشینیان بیش از این حد نبود که جهان را موجود فی نفسهی و لغیره بدانند، ولی توحید در حکمت متعالیه از این دقیق تر است و این است که جهان نفسیتی ندارد مثل حرف که فقط متکیه به غیر است. بعد فرمودن اگر معنای رابط و رابطی از هم جدا می شد، اون پیشینیانم به دقت اقرار می کردن که جهان را رابطی می دانن نه رابط. همین مغالطه در کلمات جناب محقق دوانی هم هست. محقق دوانی رساله نوشتن به نام زورا، این رساله ها را چون در بغداد و امثال بغداد ترسیم می کردن به نام همه اون سرزمین بغداد که زوراست نامگذاری می کردن، و این رساله را خود محقق دوانی هم شرح کرده. در این رساله بنابر اثبات وحدت وجود است، یعنی ثابت کند که الموجود و واحدون لا شریک له، سخن در توحید واجب نیست، اون چون مفروغ عنه هست که الواجب و واحدون لا شریک له. سخنی که ادعا کرده ام این است که الموجود و واحدون لا شریک له، توحید وجود است نه توحید واجب. رساله برای اثبات وحدت وجود نوشته شد. برای تبیین وحدت وجود این چنین فرمودن همونطوری که عرض اگر به عنوان وصف معروض ملاحظه بشود موجود است، و اگر مستقلن از موصوف و معروض ملاحظه بشود معدوم است، و همچنین صورتی که در ماده حلول کرده است اگر به عنوان صورت ماده لحاظ بشود موجود است، و اگر مستقلن ملحوظ بشود معدوم است. جهان نسبت به ذات اقدس اله هم همینطور است، اگر به عنوان فیض واجب و مخلوق واجب ملاحظه بشود موجود است، و اگر مستقلن ملحوظ گردد معدوم است و ممتنع الوجود. همونطوری که وصف اگر مستقلن عن الموصوف ملاحظه بشود ممتنع الوجود است، جهان هم اگر بدون ملاحظه ذات اقدس اله در نظر گرفته شود ممتنع الوجود است. و این که در باره اعیان ثابت گفتن الاعیان ثابت ما شمت رائحت الوجود و لم تظهر ولا تظهر ابدا به انما یظهر و رسمها ناظر به همین مطلب است. این گفتن اعیان ثابت اصلا وجود ندارد و هرگز ظهور پیدا نکرده است، فقط نشانه های او ظهور پیدا میکند ناظر به همین مطلب است. حرف های دیگری هم جناب دوانی دارند که از این مقداری که نقل شد قوی تر و متین تر نیست. پس بنابراین به نظر ایشون الموجود و واحد لا شریک له، این مدعا در تبیین این مدعا بیان کردن که وزان عالم نسبت به ذات اقدس اله، وزان وصف نسبت به موصوف و عرض نسبت به معروض و صورت نسبت به مامده است. منتها عرض قیام حلولی دارد و صورت هم قیام حلولی دارد، ولی اشیا قیام صدوری دارند به واجب تعالی. این مطلب اول که تقریر سخن محقق دوانی است. امر دوم نقد مرحوم صدر المتعلهین است. می فرمان به این که ایشون که بین وجود رابط به رابطی فرق نگذاشتن، خواستن به مسئله وحدت وجود راه پیدا کنند. وحدت وجود مقدور بسیاری از حکما نبود، چه رسد به کسی که تفکر کلامی هم دارد. اونگاه فرمودن به این که در عرض سه مطلب است و همچنین در صورتی که حال در ماده است، اینها سه مطلب است. این مطالب سگانه بود از هم جدا بشه. در عرض یک وقت همون جنبه ربط به معروض ملاحظه می شود، این همون معنای رابط است، معنای حرفی است که این هیچ وجودی ندارد، فقط در غیر. اگر شما عرض را مثل سواد را به دید ربط به غیر دیدید، ملاحظه کردید، از او به اسود یاد می کنید نه سواد. این اسود که هیئت افعل دارد، این هیئت معنای حرفی است. این معنای حرفی یعنی هیئت افعل روی ماده سواد قرار گرفت، این سواد مشتق شد به هیئت افعلی رسید، شده اسود. اسود مفهوم است نه ماهیت و هیچ سهمی از وجود نفسی ندارد، همونطوری که من و لام و فی و امثال زادک جزء حروف هن و حرف هیچ وجودی ندارد الا در غیر. این اسود که هیئت افعل است و معنای حرفی است، هیچ سهمی از وجود ندارد الا در غیر. این امر اول. مطلب دوم آن است که شما سواد را ملاحظه می کنید نه اسود را. سیاه را ملاحظه نمی کنید، سیاهی را ملاحظه می کنید. سیاهی همون سواد است که وصف است. سواد یک وجودی دارد حقیقتاً، منتها این وجود قائم به خود نیست، قائم به غیر است، وصف است، کانه تامه دارد. می شود گفت که از سوادو موجود و داخل در مقوله خاصم است به نام کیف. مطلب سوم آن است که شما اگر بخواهید این سواد را با نگاه مستقل، اونطوری که به جوهر مینگری، به سوادم این چنین بنگری، البته سواد با این نگاه معدوم است در خارج، وجود مستقل ندارد، چون این وجود مال جوهر است نه مال عرض. پس درباره اعراض نظیر سواد امثال ها سه مطلب است که اینها کاملا باید از هم جدا بشه. در یک دید معنای حرفی هست، با یک دید معنای اسمی هست و موجود هست و کانه تام بدارن، منتها با دید سوم روشن می شود که اینها جوهر نیستن. این که شما گفتید اسود اگر وصف باشد، به عنوان صفت برای جسم باشد، موجود نیست، معنای حرفی است، این درست. اما این گفتید اگر او را ما مستقل دیدیم این معدوم است، این ناتمام است. چون اگر منظورتون این است که اگر ما وصف را بدون موصوف دیدیم، این وصف وجود جوهری ندارد، این مطلب سوم است و درست هم است، ولی این سخن شما حاصل نیست، چون مطلب دوم را در وسط جا گذاشته. یعنی ما اسود را که معنای حرفی است ملاحظه کردیم، دیدیم این هیئت معنای حرفی است، در غیر وجود دارد و سهمی از وجود برای او نیست. و اگر گفتید ما اسود را نمی‌بینیم، خود سواد را ملاحظه می‌کنیم و سواد مستقلاً وجود ندارد، این سخن هم حق است. یعنی سواد وصف است و عرض و وجود جوهری ندارد، نم درست است. اما مطلب اول را گفتید، مطلب سوم را گفتید، اون مطلب دوم را که وجود فی نفسه و لغیره باشد فوت شد. و اون این است که سواد گرچه مستقل نیست مثل جوهر، ولی وجود فی نفسهی و لغیره دارد. اعراض این چنینه. بنابراین گرچه سواد مستقلن وجود ندارد، اما حقیقتا موجود است، منتها وجود او برای غیر است نه در غیر. که وجوده فی نفسه عین وجوده للغیر است. و همچنین درباره صورت نسبت ماده که اگر شما گفتید زید ناطقون، این هیئت فاعلی را که ملاحظه میکنید، هیئت معنای حرفی دارد و هیچ وجودی فی نفسه ندارد. اگر خود نطق را یعنی اون صورت مدبره را ملاحظه میکنید، اون وجود دارد منتها لل ماده نه مستقلن. پس مستقلن وجود ندارد و وجود فی نفسه دارد، منتها این وجود فی نفسش این وجودش لل غیر است. وقتی مثال را تحلیل کردید، دیدید که در تبیین مثال شما بین رابط و رابطی خلق کردید، به ممثلم که میرسیم میبینیم ممثلم به شرح زن، یعنی روی حساب شما جهان وجود رابطی دارد در برابر را، نه وجود رابط، نه در حد حرف است، در حد وصف است. و هر عرضی و هر وصفی فی نفسه موجود است. پس شما نمیتوانید بگویید که الموجود واحد لا شریک له، برای که همه جهان هر شیعی حالا یا جوهر است یا عرض، بالاخره وجود رابطی خواهد داشت. پس با خلط بین وجود رابط و رابطی هرگز نمی شود به وحدت وجود رسید و گفت الموجود واحد لا شریک له، فقط باید بگوید الواجب واحد لا شریک له. مطلب بعدی آن است که مسئله وحدت وجود همونطوری که با اصالت ماهیت به هیچ وجه قابل تقریر نیست، با اصالت وجود بر مبنای قائلین به تباین قابل تقریر نیست، بر اساس اصالت وجود بر مبنای تشکیک که مرحوم صدر متعبین قائل هستم قابل تقریر نیست. چون در وحدت وجود سخن این است که اون چه که موجود است و اون که موجود است فقط خداست و هیچ شیعی غیر از خدا سهمی از هستی ندارد. این یک مطلب. اونگاه کسرت ها را نه به عنوان ثانیت و مایراه الاحول بپندارد که این یک سفسطه بیش نیست. کسرت نظیر نقش دومین چشم احول نیست. این را اونها که خواستن سخنی درباره وحدت وجود بگویند و اون مطلب عقلی براشون جا نیفتاد، گاهی هم از ذوق شاعران مدد گرفتن. اگر کسی کثرت را نظیر ثانیت و مایراه الاحول بداند، یعنی نقش دومین چشم احول بداند، این به وحدت وجود نرسیده است. محققینشون این را نمی‌گن. یا کثرت را که سراب بقیعه به شما رد، این چنین نیست که هیچ سهمی برای کثرت نباشد، بلکه کثرت به ظهور برمیگردد نه وجود. یعنی در فلسفه سخن از بود و نبود است که چی هست چی نیست. عرفان دقیق تر از فلسفه از سه چیز سخن میگوید: از بود، نمود، نبود. چی هست، چی نمود هست است و چی نیست. شریک الباری نبود است و مانند آن و بسیار از چیزها نبودن نیستن و سراسر جهان نمودند و ذات اقدس اله بود. اگر کسی قائل به تشکیک شد نظیر مرحوم صدر متنبهین، اون هم نمیتواند به اوج عرفان راه پیدا کند، چون بر اساس تشکیک جهان وجود رابط دارد نسبت به ذات اقدس اله، ولی وجود رابط حقیقتاً وجود است تا ضعیف. ولی عارف حتی وجود حرفی هم برای ما سوا قائل نیست. حرف حقیقتاً سهمی از وجود دارد منتها نفسیت ندارد. این وجود فعل غیر است، بالاخره وجود است. چون وجود یا فی نفسهی ول نفسهی و به نفسهی اسم واجب، یا فی نفسهی ول نفسهی و به غیره هست مثل جوهر، یا فی نفسهی و لغیرهی و به غیره هست مانند عرض، یا فی غیره هست مانند حرف. بالاخره وجود است. اگر ما جهان را نسبت به ذات اقدس اله حرف دانستیم، معنای حرفی، بازم به وحدت وجود نرسیدیم، زیرا الله وجود دارد فی نفسهی و لنفسهی و به نفسه. جهان وجود دارد منتها فی غیره، هیچ نفسیتی ندارد. اگر ما گفتیم جهان کمتر از آن است که حرف باشد، حتی معنای حرفی هم برای جهان زائد است، اونگاه به لبه وحدت وجود میرسیم که همه کثرت ها به نمود برمیگردد، نبود. هیچ چیزی غیر از ذات اقدس اله به هیچ نحو سهمی از هستی ندارد، ولو هستی ربط، ولو هستی حرفی. این هم مطلب بعدی. نه، نمود وجوده.
بین وجود و عدم یه
بله، وجود در مقابلش ما لیس به وجود است، و چیزی که وجود ندارد یا نمود وجود است یا نبود. الان ما بین سراب و صورت مرآتی فرق می‌گذاریم. سراب کاذب است، هیچ نیست و دروغ می‌گوید و گزارش دروغ می‌دهد. اما صورت مرآتی او هم هیچ نیست، چون در آینه هیچ چیزی نیست، ولی راست می‌گوید. این نور که به سطح آینه اصابت کرد، چون یه جرم املس و شفاف است، بر می‌گردد به اون شی. ما اون مرئی را، مثلا اون شخص را، کوچکتر از اون مقدار که هست یا بزرگتر از اون مقدار که هست، حالا یا در اثر فاصله یا در اثر ساختار خود آینه، در آینه می‌بینیم. یقین داریم که در درون آینه چیزی نیست، در سطح آینه هم چیزی نیست. ما این شخص را در جای خود می‌بینیم، منتها می‌پنداریم که در این زاویه عطف، یعنی در سطح آینه می‌بینیم. آینه هر چه نشون می‌دهد درست است، مثل سراب نیست. اما در درون آینه هیچ نیست، همش بیرون آینه. پس ما یک سراب داریم که اگر کسی سراب، جهان را سراب دانست، میشه صوفی است. و یک صورت مرآتی داریم که این صورت مرآتی حق را نشون میدهد و در نشون دادن حق است، ولی چیزی از خود ندارد. این صورت مرآتیه وجود ندارد، معدوم هم نیست، اما نمود وجود است که به تبع اون بود ظهوری دارد. سراب دروغ میگوید. بله خب دیگه، سراب آب را نشون میدهد و آبی در کار نیست. بسیار خوب، بیننده اون چرا که میبیند آب میبیند، و در آینه هم بیننده اون چرا میبیند صورت میبیند، ولی در آینه چیزی نیست، لکن درست نشون میدهد. در اون کرانه افق چیزی نیست، ولی دروغ نشون میده. مرآت حق است و سراب باطل. همونطوری که در بحث دیروز به عرضتون رسید، همه ما یک حالتی را در پیش داریم. وقتی به اون حالت رسیدیم، جهان را مرآت میبینیم. این همه آیاتی که هست، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، از این آیات در قرآن فراوان است. یعنی امروز کار به دست دیگران است، فردا کار به دست خداست، یا خدایی که رب العالمین است، امروز و دیروز و فردا همیشه کار به دست او بود. این ما ایم که فردا می فهمیم کار به دست او بود و به دنبال زید و عمرو می گشتیم. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، با اینکه بیده الامر. همه ما این حالت را در پیش داریم و اون چرا که بزرگان قبل از مرگ دیدند ما بعد از مرگ با گذشتن از عقبه‌های کعود می‌بینیم. تفسیر این آیات اون روز روشن می‌شود. حالا مسئله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما در سراسر جهان حاکم است. منتها حالا باید بین خیر و شر رو حسن و قبیح و زشت و زیبا هم یک فرقی گذاشت و این نسبتها را رعایت کرد. این تشکیک به این نمود برمی گردد. حکیم در حکمت الهی تشکیک را به وجود می دهد، عارف در وحدت وجود تشکیک را به نمود می دهد. آیات الهی یعنی مرآتها و آینه ها مختلفند. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که ما لله آیتون اکبر و منی، از من بزرگتر هیچ چیزی در عالم بهتر خدا را نشون نمیده. آیت کبرای الهی منم. و البته در بین امت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حسابش جداست. خب پس این تشکیک به نمود برمی گردد. تشکیک را حکیم به وجود می دهد و عارف به نمود می دهد. این کثرت ها و کثرت های تشکیکی به آیت ها برمی گردد. نمود بود است. تشکیک نمود هم در حد نمود است. این چی نیست که تشکیک بود باشد و نمود باشد. تشکیک نمود است، یعنی نمودهای متفاوت. مسئله بعدی آن است که در تعلیق سیدنال استاد رضوان الله در ذیل اول این فصل آمد است بین که چون ماهیت اصیل نیست ذاتاً حکمی ندارد و تابع وجود است. اگر وجود را مستقلن دیدیم این ماهیت می شود ماهیت تامه، و اگر اون وجود ربط بود و به صورت ربطی مشاهده شد این ماهیت میشه غیر تام. منظورشون از این ماهیت، ماهیت مصطلح نیست، یعنی ما یقال فی جواب ماهو نیست، چون ماهیت اصطلاحی یعنی ما یقال فی جواب ماهو حتما تام است. ما ماهیت ناتمام نداریم، چون ماهیت مقول است. مقول ماهیت، ماهیت اصطلاحی ما یقال فی جواب ماهو. وقتی یقال شد میشه مقول، وقتی مقول شد میشه محمول، وقتی محمول شد تام است. اون که حمله است، اون که حمله است یعنی ربط است، یعنی معنای حرفی است، یعنی بین موضوع و محمول است، اون ناتمام است. وگرنه اونی که مغول است، محمول است، او طرف قضیه است. سوال میکنن اشجرو ما هوه، جواب داده میشود جسم و نامه. چون ماهیت یغال و فی جواب ما هو، پس میشه مغول. وقتی گفتن مغول میشه محمول، وقتی محمول شد طرف. و مقولات را هم مقوله میگوین به همین مناسبت. بس دیگر ما ماهیتی نداریم که ناتمام باشد، ماهیت حتما تام است. مگر اینکه منظورشون ماهیت مصطلح نباشد، ماهیت معنای ما یقال فی جواب ماهو نباشد، بلکه ماهیت مبنی ما به شیه و هوه باشد. ماهیت ما به شیه و هوه هم وجود رشان میشود، هم ماهیت رشان میشود، هم مفهوم را. مسئله بعدی آن است که مرحوم صدر متعلهین اون اصل را که تأسیس کرده است به نام تشکیک، امکان را از امکان ماهوی به امکان فقری آورد. فروع فراوانی دنبال این اصل هست. یکی از اون فروع این است که همونطوری که امکان ماهوی به امکان فقری متحول شده است، ماهیات هم به مفهوم تبدیل می شود، یعنی بساط ماهیات برچیده می شود. زیرا اگر جهان نسبت به ذات اقدس اله رابط است نه رابط، حرف است نه اسم، چون حرف مفهوم دارد نه ماهیت، بنابراین بساط مقولات هم برچیده می شود. دیگر اجناس عالیه و مقولات دهگانه و امثال ذلک نخواهیم داشت. همه اینها برمیگردن میشن مفهوم. این از فروعات ارجاع امکان ماهوی به امکان فرعی و از فروعات این که جهان نسبت به ذات ابتسیلا رابط است نه رابطی، معنای حرفی است نه معنای اسمی. و کلن بساط ماهیات وقتی مطرح است که ما ممکنات را با یکدیگر بسنجیم، ولی وقتی نسبت به ذات اقدس اله برچید حساب شد، بساط مقولات عشق هم برچیده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 330. بعد از اینکه فرمودن مقدور حکمای قبلی این نیست که اینها وحدت وجود را ثابت کنند، توحید وجود را ثابت کنند، فقط توحید واجب را ثابت میکنند، اینها جهان را رابطی میدانند نه رابط، سخن مرحوم محقق دوانی را ذکر میکنند که او هم نمیتواند با مبنایی که دارد جهان را رابط بداند و وجود را واحد. وهمون و تنبیه که وهم مطلب اول است، نقد سخن محقق دوانی است، تنبیه مطلب دوم است که جوابشون است. ان بعضا من اجله العلماء المتاخرين اراد ان يصل الى مقام الواصلين من اصحاب المعارج و اولیاء الحکمه المتعالیه، فقال في رسالته المسمات بالزوراء المعقوده لبيان توحيد الوجود. خود محقق دوانی این رساله زوراء را هم شرح کردن. اصل رساله برای بیان وحدت وجود نوشته شده که الموجود واحد لا شریک له. قبل از مرحوم محقق طوسی کسانی هم دست به تنظیم این کار کردند، بعد هم تا برسد به مرحوم علامه طباطبایی، علامه رفیعی، امام رضوان الله، اینا همه اینا در وحدت وجود رساله نوشتند نوعا، و کمتر کسی موفق شد اون وحدت وجودی که عارف میگوید اون را درست بتواند تبیین کند. البته مرحوم صدر متعلهین شالوده ریختن که شاگردان خصوصیشون توانستن این مطلب رو تا حدودی تبیین کنند. اما اون چرا که جهله صوفیه پنداشتن که در همین اول اسفار مرحوم صدر متعلهین میفرماید ما از شرب ترهات صوفی نماها به خدا پناه میبریم، و مکرر در اسفار در شرح اصول کافی در مفتاح در نوع نوشته هاشون فهمان جهله صوفیه هیچ سهمی از این معارف ندارن، که اینها خیال کرده مجموع قانونمندی جهان معاذالله خداست. اصل این حرف را خود عرفا تشخیص دادن، یعنی گفتن که وحدت وجود چیست، بعد صوفی نمایی که به وحدت وجود نرسیده است به دام حلول اتحاد و امثال ذالک افتاد، گفتن اینها از دین بیرونن، از عقل بیرونن، از وحی و شریعت بیرونن. اول کار را خود عرفا کردن در کتابهاشون، بعد این کار به فلسفه راه پیدا کرد. مرحوم صدر متعلهین در چند جای اسفار مخصوصا در جلد دوم اسفار فهمود فوقه کفرون و زندقتون و فضیحون، اون کاری که جهله صوفی میگوین. بعد از این که عارف فتوا داد و بعد نوبت به حکیم رسید و حکیم فتوا داد، اونگاه نوبت به فقه رسید، فقها هم به کارشناسا مراجعه کردند و گفتن جهله صوفیه که قائل به حلول و اتحادن کافرند و آلودن. اولین حرف را خود عرفا زدن در کتاباشون هست، بعد حکما گفتن، بعد نوبت به فقها رسید که مراجعه کردن. کمتر کسی موفق شدن به اینکه حرف اون قائلین به وحدت وجود را متوجه بشن، چه رسد که طرف تازهی بیارن. بله، بله، ایشون توانست وحدت وجود را ثابت کند. مرحوم صدر متعلهین در چند جا میفرمان ما حرف تازهی داریم، ولی وقتی به وحدت شخصی رسیدن یک سبک دیگر تعبیر میکنن. در بحث حرکت جوهری میفرمان ما در باره حرکت یه مطلب تازهی داریم، در باره روح که جسمانت الحدوث و روحانیت البقاست میفرمان ما مطلب تازهی داریم، در تشکیل میفرمان ما مطلب تازهی داریم که اون مطالب مربوط به اون بحث است. فرمود در بحث حرکت ما یه حرف تازهی داریم، در بحث روح ما یه حرف تازهی داریم و ما اندار. ولی وقتی در پایان همون فصول دوازدهگانه مرحله علت و معلول که میرسن به وحدت شخصی وجود پیدا میکنن، اونجا چند سخن دارن. یکی این که با این بیان فلسفه کامل شد، نه بحث علت و معلول. فلسفه به وسیله عرفان به کمال رسیده است، نه این که ما این بحث را تکمیل کردیم، در این بحث یا در این فصل ما یه حرف تازه داریم. مسئله وحدت شخصی وجود نظیر حرکت جوهری نیست که گرچه در خیلی از مسائل بی اثر نیست، اما در مسئله حرکت یه حرف تازه است. جسمانات حدوث و روحانیت البقا گرچه فروع فرامان دارد، اما در مسئله روح شناسی یه مطلب تازه است. فلسفه رو عوض نمی کند، اما وقتی ایشون به وحدت شخصی وجود می رسد، نفهمت فلسفه با این کامل شده است. یعنی دیگر فلسفه مستره نیست، شده عرفان. البته اون راه را در همون فصول دوازدهگانه طی می کنند. بقیه در همه موارد بر اساس همون تشکیک وجود مطلب را ادامه می دهند که وجود حقیقتا کثیر است، منتها در غیر واجب معنای حرفی است، در واجب معنای اسمی. ولی بر اساس وحدت شخصی وجود حتی اشیا کمتر از آنن که حرف باشن، معنای حرفی هم ندارن. خب فرمود خواستن لبیان توحید الوجود رساله بنویسی، یعنی برای اثبات وحدت شخصی وجود. دو تا نمونه ذکر کردن، یکی عرض یکی صورت. از سواد که عرض است، این تو بره على نهو الذي هو في الجسم، اعنی انه هيئه في الجسم، که اتصاف باشد نه وصل، اتصاف لحاظ بشود، کان موجودا. و این تو بره على انه کان مستقلا، ما سواد را مستقل از جسم ببینیم، کان معدوما. این یک مثال درباره عرض. مثال دوم درباره صورت. همود و صوب یه صورت جوهریست روی پنبه، گست، صوب یعنی پارچه، گرچه این سناییست نه طبیعی. و صوبو این اعتبر صورتن فلغست کان موجودن، و این اعتبر مباینن للغست نه ذاتن، ما او رو یک ذات جدای از پنبه بدانیم، الهیالهی مستقل بپنداریم، کان ممتنن من تلکل حیثیه. فرمود این دو نمونه را که یکی عرض است یکی صورت ما گفتیم بررسی کردیم، فجعل ذالک مقیاسا لجمیع الحقائق نسبت به ذات عقد فعلا. اونگاه تعرف معنا قول من قال الاعیان ثابتتو ما شمت رائحت الوجود، نه تنها اعیان ثابت بوی وجود را استشمام نکردن، بلکه و انها لم تظهر ولا تظهر و ابدا، هیچ سهمی از ظهور ندارن، و انما یظهر و رسما نقشش ظاهر می شود، و در خود اعیان ثابت سهمی از وجود ندارند. انتهت الفاظو. و قد ذکر فصولا اخرى لیست معانیها فی القوة والمتانه اقوام معنا هذا الكلام فی هذا المقام. خب این خلاصه مطلب اول به عنوان وهم. اما تنبیه محمد و اینی لقضیت من ادعاء تیران الى السما به هذه الاجنحة الواهیه. مسئله وحدت وجود مسئله نیست که درکش کار هر حکیمی باشد، چه رسد به کسی که تفکر کلامی هم دارد. فان الخبط والخلط في هذا القول اوزه من ان يخفى عند المتدرب في الصناعات العلميه. چرا؟ برای اینکه اولا یقع فیه وضع و عهد معنیه الوجود رابطی موضع الاخر، این رابطی به جای رابط نشست. شما میخواهید بگویید الموجود و واحد لا شریک له، بعد گفتید جهان به منزله صفت است یا منزله صورت. خب صفت و صورت وجود رابطی هست نه رابط، یعنی فی نفسه موجودن منتها لغیره. و در توحید وجود شما باید این نفسیت را از اشیا برداری. اولا یقع فیه وضع و عهد معنیه الوجود رابطی موضع آخر. حالا تحلیل میکنن میفرمان که فإن الاسود فی قولنا الجسم و اسود، اسود نه سواد، این هیئت افعال معنی حرفی است، حرف هم وجود ندارد. فإن الأسود في قولنا الجسم أسود من حيث كونه وقع محمولا في الحلية المركبة لا وجود له، هیچ وجودی برای این افعال، این هیئت افعال نیست، الا به معنا کونهی ثبوتا للجسم، یعنی ربطا للجسم. همین و هازا مما لا یعبا ان یکون للاسوده به اعتبار آخر غیر اعتبار کونهی محمولا فی الحلیت المرکبه وجودون. این منافاتی ندارد که اگر اسود وجود نداشت سواد وجود دارد. سواد یعنی سیاهی. اسود که هیئت افعل است، این هیئت افعل معنی حرفی است، حرف وجود ندارد، درست. اما این هیئت را که شما از روی اسود بردارید همون سواد میماند. سواد عرض است، واقعا موجود هست، منتها للغیر. و هازا مما لا یعبا ان یکون للاسوده به اعتبار آخر غیر اعتبار کونه محمولا فی الحلیت المرکبه وجود. پس اسود اگر هیئت افعلی را بردارید میشه سواد. سواد واقعا وجود دارد. و این کانه وجوده ثابت و فی نفسهی هو به اینه وجوده للجسم، گرچه وجود سواد فی نفسه این وجودهی للجسم است، ولی واقعا وجود دارد، کانه تامم دارد، میشود گفت البیع السوادو موجودون. پس برای اسود این دو لحاظ است. حالا برسیم به تحلیل سخن جناب دربانی. قوله این که فرمودن وین اعتبر علی انه ذات مستقلتون کان معدومن، این گفتن اگر ما سواد را مستقل ببینیم معدوم است، منظورشون چیست؟ این اراد به ذات المستقله الحقیقت الجوهریه، یعنی اگر ما سواد را به عنوان یک جوهر ببینیم وجود ندارد. بله این درست. فکلام هو حق لا ریب فی، منتها تقسیم حاصل نیست. سواد نه حرف است نه جوهر است، بلکه شیء ثالث است به عنوان وجود و فی نفسهی لغیره. لأن الحقیقت الجوهریه ممتنعت و ثبوت للاعراض، این حرف حق است. اما لکن تردید غیر حاصره. گفتید این اعتبار کذا و این اعتبار کذا، یه اعتبار سومی هم هست. شما گفتید اگر ما سواد را به عنوان اتصاف جسم ببینیم وجود ندارد الا الجسم، این معنی حرفی، این حق است. گفتید اگر سواد را مستقل ببینیم معدوم است، یعنی منظور تو این است که سواد را به نحو جوهر ببینیم معدوم است، این سخن هم حق. اما یه مطلب سومی هست که بین اولی و دیگری است، اون است که سواد وجود دارد فی نفسهی منتها للغیر، لکن تردید غیر حاصر لجواز ان یعتبر له برای سواد ذاتون عرضیتون که له اعتبارون غیر اعتبار کونهی صفتن لشی. ما همین سواد را فی نفسه ملازم کنیم، غیر از اون جهت که هیئت جسم است، وصف جسم است و ربط به جسم است، خودش یه امرست موجود به حیالهی و حاله، ولو جو وجود جوهری ندارد ولی وجود فی نفسه دارد. لجواز ان یعتبر للسواد ذاتون عرضیتون که برای این ذات اعتباریست غیر از اعتبار این که این ذات صفت باشد برای شی، بل به اعتبارها فی نفسها، فی نفسها وجود دارد ولو للغیر است. از لا شبهته فی ان الاضافه الى الموضوع خارجتون ان نفس ماهیتها المأخوذه به ماهیه. سواد که حرف نیست، یا سواد که نظیر عبوت نیست که اضافه به جسم در ماهیت او مأخوذ باشد. در اضافات یا معنی حرفی که ارتباط به غیر در معنای اون شی مأخوذ است، ما اگر ارتباط به غیر را صرف نظر کردیم اصلا اون شی وجود ندارد. اما عرض ارتباط به غیر در نحوه وجود او ملحوظ است نه در ماهیت او، لذا عرض کانه تامه دارد، میشود گفت السواد موجود. و این اراد بها اعتبار الاسود به حسب ماهیت المأخوذه به نفسها، اگر اسود را به لحاظ سواد ببیند، به لحاظ ماهیت نفسی ببیند، بعد بخواد حکم بکند به این که این فل حکم بخواد حکم بکند که معدوم است، فل حکم بکنها معدومتن غیر مسلم، این تام نیست. از کما ان للجوهر وجودن فی نفسه کذالک للعرض وجودن فی نفسه الا ان وجود الاعراض فی انفسها هی به اینها وجودها لموضوعاتها. پس فل الجوهر وجودن فی نفسه لنفسه منتاور العرضه وجودن فی نفسه لا لنفسه بل لغیره. از قد مر عند المراد من الوجود لنفسه الا یکون قائما بغیره. الحمدلله رب العالمین.